ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که شما با ما همراه هستید. در ساعت‌های آخر سه‌شنبه شب ایران 14 بهمن ماه، از هر جایی که موندید بعد از رادیو پس فردا تا خبرهای تازه رو از رادیو فردا دنبال کنید. آزاده اسدی هستم، همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده، همراه با بقیه همکارانم که بخش‌های مختلف مجله شبانگاهی رو برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. ابتدای مجله شبانگاهی با بهروز کارونی.
سلام آزاده عزیز و شنوندگان گرامی. گروه خلافت اسلامی با پخش یک نوار ویدئویی ادعا کرد که معاذ الکساسبه، خلبان اردنی را که در ماه دسامبر سال گذشته بازداشت کرده بود، زنده در آتش سوزانده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این ویدئو مردی که تصور می‌شود معاذ الکساسبه باشد، در لباس نظامی ارتش اردن در یک قفس فلزی در میان آتش دست و پا می‌زند. این خلبان پس از سرنگون شدن هواپیمایش در سوریه توسط گروه خلافت اسلامی دستگیر شده بود. در این میان تلویزیون دولتی اردن اعلام کرد که معاذ الکساسبه در روز 3 ژانویه سال جاری کشته شده است. به نوشته رویترز، کاخ سفید اعلام کرد که کارشناسان امنیتی در حال بررسی زمان ضبط این فیلم ویدئویی هستند. در همین حال رئیس نیروهای مسلح ارتش اردن روز سه‌شنبه به خانواده خلبانی که در اسارت گروه خلافت اسلامی بود گفت که او کشته شده است. در بخش گزارشات در این مورد بیشتر خواهید شنید. یک عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه مطرح شدن برنامه موشکی ایران را در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی ماهیت برنامه موشکی تهران را کاملا دفاعی توصیف کرد و گفت ایران به هیچ عنوان مسائل دفاعیش را قابل مذاکره نمی‌داند و در مورد آن حاضر به گفتگو با هیچ طرف خارجی نیست. سخنان این مقام ایرانی یک روز پس از ابراز نگرانی دوباره آمریکا از برنامه موشکی این کشور ابراز شد. جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با اشاره به پرتاب ماهواره فجر ایران به فضا افزود، برنامه موشکی ایران تهدیدی برای منطقه تلقی می شود. او بر نگرانی جامعه بین‌المللی از فعالیت‌های موشکی ایران تأکید کرد و گفت برنامه تولید موشک‌های بالستیک با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای بخشی از مذاکرات میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 را تشکیل می‌دهد. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت بر اساس لایحه بودجه سال آینده ایران، خانوارهای با حقوق بالای 2.5 میلیون تومان یاران دریافت نخواهند کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق، روز سه‌شنبه در نشستی خبری گفت بخش هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال 94 کل کشور تصویب شد. به گفته وی بر اساس این لایحه، کلیه بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی مشروط به اینکه مستمریشان زیر 2.5 میلیون تومان باشد یارانه خواهند گرفت. وزیر آموزش و پرورش روز سه‌شنبه اعلام کرد که این وزارتخانه نامه پرداخت 500 میلیارد تومان مطالبات فرهنگیان را از دولت دریافت کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اصغر فانی با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش در صدد است این مبلغ را از خزانه دریافت کند، نسبت پرداخت بدهی‌های سنوات قبل به فرهنگیان ابراز امیدواری کرد. معلمان در چند استان ایران در روزهای اخیر در اعتراض به مشکلات صنفی خود دست به تحصن، تجمع و اعتصاب زده بودند. وزیر آموزش و پرورش درباره این اعتراض‌های صنفی و مطالبات معلمان گفت منابع کل دولت مشخص و محدود است و درباره مشکل بیمه طلایی معلمان نیز گفت که این موضوع مشکل اعتباری بود که حل شده است و دیگر مشکلی وجود ندارد. و یک مقام مسئول در وزارت نیرو با اعلام بحرانی بودن ذخایر آب سدهای لار و لتیان گفت دولت و شرکت آب و فاضلاب به دنبال دریافت مجوزهایی برای اعمال برخی محدودیت‌ها در مصرف آب هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو ارتقایی با اشاره به اینکه میزان ذخایر برفی 40-50% نسبت به پارسال کمتر است افزود منابع آبی تهران شرایط خوبی ندارد و بحرانی است. آزاد جان،
متشکرم. از بهروز کارونی بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. همراه ما بمونید تا بگم همکارانم چه برنامه‌هایی برای شما تهیه کردند. در ادامه از تصویب طرحی در مجلس خواهید شنید که گفته شده اگر آمریکا تحریم‌ها را علیه ایران افزایش بده، توافقنامه ژنو لغو خواهد شد.
مجلس احساس کرده که تیم مذاکره کننده هسته‌ای به هر دلیل یک سری تعهدات را قبول کرده که ممکنه اون تعهدات با نظر رهبر جمهوری اسلامی و یا با ساختار کلی که مورد نظر مجلس بوده موافق نبود.
روزنامه کیهان در یادداشتی کشتن روزنامه نگاران رو در صورت ضرورت مباح اعلام کرد.
کیهان از اونجایی که یک خط رادیکال هستش و پیوسته در جناح بسیار راست رژیم حرکت میکنه، این گونه تهدیدها رو ما به هر حال جدی در نظر بگیریم.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدید، گروه خلافت اسلامی شبه نظامیان موسوم به داعش ویدیویی منتشر کردند و صحنه سوزاندن خلبان اسیر اردنی رو داخل یک قفس آهنی در این ویدیو نشون میده. این خلبان حدود 2 ماه پیش بعد از سقوط جنگندش توسط خلافت اسلامی به اسارت گرفته شد. بیشتر بشنویم در همین زمینه همراه با همکارم ایلیا جزایری که از عراق روی خط تلفن رادیو فرداست. ایلیا، برای ما بگو در مورد این موضوع، با توجه به اینکه اردن و دولت اردن این خبر رو تایید کرده، اما قرار بود این خلبان آزاد بشه و مبادله بشه و مذاکراتی هم در پیش بود، چرا ناگهان این ویدیو منتشر شد؟
بله آزاد، سلام به تو همشنوندگان عزیز رادیو فردا. قرار بود آزاد بشه بنابر توافق مبادله اسرایی که قرار بود میان اردن و گروه خلافت اسلامی شکل بگیره. دولت اردن ساجده الروشاوی، زندانی که داعش خواستار آزادی اون بود، رو به عمان منتقل کرده بود و به طور مشخص تر به کاخ پادشاهی در عمان پایتخت اردن. اما دولت اردن تا لحظات آخر مطمئن نبود که معاذ الکساس به خلبانش که در توسط گروه داعش به گروگان گرفته شده زنده است و خواستار این شده بود که یک نشان از زنده بودنش دست کم برسه تا این عملیات مبادله انجام بشه. اما ناگهان گروه داعش این ویدیو رو منتشر کرد، ویدیویی که نشون میده معاذ الکساس به زنده زنده در آتش سوزانده میشه. البته دولت اردن میگه آقای الکساس به از روز 3 ژانویه، یعنی حدود 1 ماه پیش اعدام شده بود و این ویدیو جدید نیست.
اما دولت اردن هم واکنش تندی نسبت به این موضوع داشته. هنوز این اخبار داره به روز میشه از دقایق پیش که این خبر اعلام شده. آخرین موضع‌گیری دولت چی بوده؟
سخنگوی ستاد فرماندهی نیروهای مسلح اردن طی بیانیه‌ای که در تلویزیون دولتی این کشور قرائت کرد، تأیید کرد و تأکید کرد کشته شدن معاذ الکساس رو و تهدید کرد گروه خلافت اسلامی داعش رو به پاسخی تند که همتراز باشه با به گفته او مصیبتی که بر مردم اردن اومده و جنایتی که انجام شده. همزمان خبرهای منتشر شده مبنی بر اینکه دولت اردن و حکومت اردن قرار هست ساجده الروشاوی، زندانی که قرار بود مبادله بشه، و شماری دیگر از زندانیان مرتبط با گروه‌های جهادی رو در پاسخ اولیه به اعدام معاذ الکساس به اعدام کنند. آقای النمری از نمایندگان پارلمان اردن اعلام کرد که ساجده الروشاوی به همراه 4 تن از سران جهادی ها که قبلا به اعدام محکوم شده بودند به زندان دیگری منتقل شدند تا عملیات اعدام اونها به محض تایید پادشاه اردن اجرا بشه. پادشاه اردن سفر خودش رو به واشنگتن نیمه تمام گذاشت و به کشورش بازگشت، یعنی در راه بازگشت به کشورش است.
خیلی متشکرم از تو ایلیا جزایری، همکارم از عراق با ما بود و ما رو در مورد آخرین اخبار مرتبط با مسئله کشتن خلبان اسیر اردنی توسط شبه نظامیان موسوم به خلافت اسلامی بروز میکرد. اما در همین زمینه همراه میشیم با حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب که از ترکیه با رادیو فردست. آقای هاشمیان، قرار بود این مبادله‌ای که برای گروه داعش خیلی هم مهم بود انجام بشه و معاذ الکساس به با ساجده الروشاوی مبادله بشه، تا مرحله آخر هم پیش رفت، اما به محض اینکه اردن درخواست تایید زنده بودن خلبان رو داد، این ویدیو منتشر شد. بنابراین به نظر میرسه که دستای خلافت اسلامی خالی تر میشه. آیا واقعا بحث مبادله مطرح هست در این میان یا ایجاد وحشت؟
در واقع خلافت اسلامی خیلی زود کساس برو اعدام کرده بود. اون چه که اخبار گفته میشه 3 ژانویه ایشون در واقع کشته شده بود و بنابراین نمیتونستن با خانم الروشاوی تعویض کنن، اگرچه تلاش میکردن در قالب اون اسیر ژاپنی موضوع این خلبان رو مطرح کنن، ولی مشخص بود که اینها نه فیلمی و نه صدایی از آقای کساس به منتشر کردن و بنابراین دولت اردن حق داشت به این موضوع این تبدیل شد که که این موضوع خیلی قبلا اتفاق افتاده بود، یعنی کشتن این خلبان.
بنابراین شما معتقد هستید که گروه خلافت اسلامی به نوعی بلوف میزد تا اینکه بتونه به نتیجه‌ای که میخواد برسه و خانم ساجده رو به هر حال بتونه مبادله کنه با چیزی که ممکن بود پشت این موضوع وجود نداشته باشه؟
یعنی تمایلی که من در این گروه میدیدم بیشتر رو اسیر ژاپنی دور میزد، چون که اسیر ژاپنی رو اخیراً اعدام کردن و بنابراین میخواستن به شکلی اینو در قالب این قضیه وارد کنن تا بتونن ساجده ریشاوی رو آزاد کنن. در نهایت موفق نشدن و الان وضعیتشون هم خیلی وخیمه، چون که گفته میشه به دو گروه تقسیم شده بودن. اون خارجی هایی که وارد این گروه شدن در واقع اصرار میکردن که آقای کساسپر رو به این شکل اعدام کنن، در حالی که اونایی که گروه های درونی یعنی از کشورهای عربی میامدن، اینا معتقد بودن که بایستی اینو با یک مجموعه از زندانی های خودشون معاوضه کنن، که در نهایت اون گروه اول موفق شد.
آقای هاشمیان، به نظر میرسه که نوع کشتن گروگان ها با این مورد آخر تغییر کرده، یعنی از سربریدن حالا به آتش زدن یک انسان به شکل زنده رسیده. فکر میکنید چرا این روش رو انتخاب کردن؟
یکی از مسائل مهم این گروه ایجاد وحشت کردنه، و میدونین که این زندانی هایی که اسیر این گروه میشن اگه متوجه شده باشید خیلی آروم و خونسرد هستن. این به این دلیل که اینها رو چند بار چه اونهایی که میخواستن سر برن یا این حالت آخری که آتش دادن چندین بار این کار باشن تکرار میکنن تا شخص در واقع متوجه بشه که ممکنه اصلا دوباره آزاد بشه. بنابراین با تکرار این مسئله یعنی کشتن این فرد منجر میشه، در واقع میخواستن وحشت ایجاد کنن. مسئله دیگه که خیلی حائز اهمیته این که اینها در کوبانی شکست خوردن، 30 روستا رو هم اطراف کوبانی از دست دادن. ارتش آزاد و کردها الان میخوان به مرکز رقه یعنی مرکز خلافت اینها در سوریه حمله کنه. دیروز هم قیامی علیهشون در الانبار صورت گرفت، در شرق حلب هم در محاصره افتادن و این نشون میده که در سراشیبی افتادن و الان دست به چینکارهای خیلی عاجل و به این شکل به شکل وحشتناک انجام میدن.
خیلی متشکرم از شما. حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب از ترکیه با ما بود و آخرین اخبار رو در مورد این شنیدید که گروه خلافت اسلامی ساعتی پیش خلبان دستگیر شده اردنی رو زنده در آتش سوزاند. جزئیات بیشتر رو میتونید از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همکاران من در بخش سایت در حال بروز کردن این خبر هستن و این خبر در حال حاضر به شکل خبر فوری در سایت ما قرار گرفته.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دادگاهی در کانادا دو نفر رو به اتهام برنامه‌ریزی‌های تروریستی محاکمه می‌کنه. رویترز گزارش داده یکی از این دو متهم اعتراف کرده که با مجاهدین اسلامی در ایران ملاقات کرده و نقشه عملیات تروریستی رو با کمک اونها فراهم کرده. یکی از این دو متهم فلسطینی و یکی تونسی تبار هست. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
در یک محاکمه دو متهم به اقدامات تروریستی در کانادا بار دیگر نام ایران به میان آمده است. خبرگزاری رویترز میگوید که دو مرد به اتهام اقدام به عملیات تروریستی در ترنی که از نیویورک راهی تورنتو بود در دادگاهی در کانادا محاکمه میشوند. بر اساس ادعانامه دادستانی این دو قرار بود با عملیات تروریستی ترن نیویورک به تورنتو را از خط خارج کنند، ولی یک پلیس مخفی با ایجاد ارتباط و دوستی نقشه آنها را خنثا کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز یکی از متهمان فرد تونسی تبار به نام شهاب الصغیر به پلیس مخفی گفته بود که در ایران با مجاهدین ملاقات کرده و قرار بود این عملیات با همدستی برادر رائد جاسر فلسطینی اجرا شود. خبرگزاری رویترز اضافه می کند که مجاهدین یک سازمان چریکی افراطی از ستیزجویان اسلامی است، ولی در مورد چگونگی حضور اعضای این سازمان در ایران توضیحی نداده است. به گفته دادستان تورنتو در دادگاه این دو عرب متهم با انگیزه های برگرفته از اسلام افراطی بران بودند تا با کشتار مردم و ایجاد وحشت کانادا و آمریکا را به خارج کردن سربازان خود از کشورهای اسلامی وادار سازند. متهمان از برنامه‌های دیگری از جمله ترور رهبران سیاسی هم پرده برداشتند. رائد جاسر و شهاب الصیغری در سپتامبر سال 2012 میلادی کمتر از 2.5 سال پیش به پلیس مخفی گفته بودند که منظورشان کشتن رهبران گروه 8 بود که در کانادا گرد هم آمده بودند. این دو در ماه آوریل سال 2013 میلادی و به عبارت 1.9 سال پیش دستگیر شدند و این به هنگامی بود که برنامه عملیاتی آنها از سوی القاعده هم تایید شده بود. پلیس مخفی که هویتش فاش نشده گفته است که 1 سال پیش از دستگیری این دو متهم در سفری به سانتا کلارا در ایالت کالیفرنیا با شهاب الصغیر طرح دوستی ریخته و برای دیدنش به شهر مونترال محل زیست او رفته است. در آن هنگام شهاب دانشجوی دوره دکترا در بیوتکنولوژی رشته پزشکی بوده است. این متهم در گذرنامه خود ویزاهای سفر به ایران و مهرهای ورود خروج از آن کشور را به پلیس مخفی نشان داده و گفته است که ستیزجویان مسلمان در ایران به او توصیه کردند که به کانادا بازگردد و برنامه عملیات را به اجرا بگذارد. علیه این دو متهم عرب 5 اتهام مربوط به اعمال تروریستی وارد شده و احتمال می رود که روند محاکمه 6 تا 8 هفته به طول انجامد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدی، همکار ما در واشنگتن.
جناب جنتی، آقای جنتی با اون سن سالشون میتونن یک وعده غذا بخورن، ولی یک جوان 20 ساله در حال رشد روزی یک وعده غذا بخوره، اون جامعه چی میشه؟ دستشون درد نکنه آقای جنتی با این اظهار نظرشون.
خواستم بگم که چون ناکس بده کت خدایی کند، کشاورز باید گدایی کند. به یزدان که گرما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. خیلی ممنون، سارا هستم.
میخواستم خدمت آقای جنتی یه پیشنهادی بدم. ایشون که خیلی واردن برای کم کردن غذا، یه پیشنهادی داشتم، جدی میگم، یه کمپ ترک غذا بزنن، چون ما که غذا گیرمون نمیاد، همه ایرانی ها میان ترک میکنن، آقای جنتی هم باشه رئیسش، من خودم اولیش میام ترک میکنم برای غذا، مایان هر چی پولم بخواد میدم که غذا رو ترک کنم. آی جنتی هم که خوب بلده از 3 وعده برسنه به 1 وعده یا به هیچ. خیلی پیشنهاد خوبیه. آی جنتی، ما هستیم، من میخوام غذا رو ترک کنم.
آقای جنتی دستتون در نکنه، مردم یه وعده غذا بخورن، بابا میخورن یه وعده غذا، اما اون غذا که مردم میخوان یه وعده بخورن، حداقل باید مقدار کافی انرژی داشته باشه. نون ماست که نمیتونه باشه. اون یه وعده غذا، شما مگه وعده غذا مردم با خودتون یکی میدونین که فکر میکنین پرت گوشت و مرغ مردم بدبخت چی دارن بخورن؟ مگه دارن چی دارن میخورن که بخوان با یه وعده غذا شب و صبح کنن؟
من از ایران شهر تماس میگیرم. مردم بلوچستان در فقر و فقان جمهوری اسلامی میسوزند. اصلا در این رابطه هیچ گونه توجهی در امور عمرانی، در امور اجتماعی، در امور سیاسی در بلوچستان توجهی ندارند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید از طریق وایبر و واتساپ هم با ما در ارتباط باشید با شماره 20420-725-970-30. این شماره دریافت پیام و نظرات شما از طریق وایبر و واتساپ در رادیو فرداست. مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه 14 بهمن طرحی را با یک فوریت تصویب کرد که بر اساس اون اگر آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را افزایش بده، دولت ایران موظف توافقنامه موقت ژنو را لغو کنه. مجلس ایران در صورت این طرح را تصویب کرده که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چند وقت پیش گفته بود در صورت تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در کنگره و سنای این کشور اون رو وتو می‌کنه. جزئیات را از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را با یک فوریت تصویب کرد. نمایندگان در این طرح دولت را موظف کردند در صورتی که کنگره آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را افزایش دهد، توافقنامه موقت ژنو را ملغا کند. شماری از نمایندگان موافق طرح دلیل تصویب یک فوریت این طرح را تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در کمیته بانکی مجلس سنای آمریکا عنوان کردند و نیز آنچه که زیاده خواهی آمریکا خواندند. تهیه کنندگان این طرح گفتند که آن را در جهت حمایت از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و در راستای رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی ارائه دادند. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان، این اقدام نمایندگان مجلس را غیر منتظره توصیف می کند.
درسته که نمایندگان مجلس در روزهای گذشته تهدید کرده بودند که اگر تحریم‌های جدیدی وضع بشه بحث الزام دولت به غنی‌سازی 60% رو تصویب می‌کنند، ولی بیشتر احساس می‌شد که این صحبت‌های نمایندگان یک نوع تهدید سیاسی هست. ولی وقتی که مجلس وارد اقدام عملی میشه و این طرح رو تصویب می‌کنه، میشه اینگونه تحلیل کرد که مجلس احساس کرده که تیم مذاکره کننده هسته‌ای به هر دلیل یک سری تعهدات رو قبول کرده که ممکنه اون تعهدات با نظر رهبر جمهوری اسلامی و یا با ساختار کلی که مورد نظر مجلس بوده موافق نبوده و در واقع مجلس با این کار میشه گفت که تیم مذاکره کننده هسته‌ای رو غافلگیر کرده و از نظر خود مجلس تلاش کرده که شرایط جدیدی در مذاکرات هسته‌ای رو به وجود بیاره. ولی در مجموع اتفاقاتی شبیه به این دست عملاً به زیان تیم مذاکره کننده هسته‌ای خواهد بود، چون از نظر دولت‌های غربی یک مقدار سخت هست پذیرش این نکته که نمایندگان مجلس استقلال رأی دارن که با موضع دولت یا با موضع رهبر جمهوری اسلامی متفاوت هست.
خبرگزاری تسنیم متن کامل طرحی را که امروز یک فوریت آن به تصویب رسید منتشر کرده که بر اساس آن دولت موظف شده در صورت تصویب و اعمال هر گونه تحریم جدید یا افزایش تحریم ها توسط آمریکا بلافاصله برنامه اقدام مشترک یا همان توافقنامه موقت ژنو را ملغا کند و اقداماتی را انجام دهد. این اقدامات عبارتند از فعالسازی مراکز غنی‌سازی بدون هر گونه محدودیت در استفاده از نوع و تعداد سانتریفیوژها و میزان تولید مواد غنی شده، اقدام به تولید و تأمین سوخت هسته‌ای مورد نیاز کشور، تسریع در راه‌اندازی و بهره‌برداری از راکتور تحقیقاتی آب سنگین عراق، اقدام به غنی‌سازی 20% در تأسیسات هسته‌ای فوردو، گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه غنی‌سازی بدون هر گونه محدودیت، منع هر گونه بازرسی، نظارت و همکاری با آژانس فراتر از معاهده MPT، منع خروج هر گونه مواد غنی شده از کشور و عدم پذیرش محدودیت در مکان، سطح و مقدار ذخیره‌سازی مواد غنی شده. در این متن همچنین آمده که نقض تمام تحریم‌ها به صورت یک جا شرط آغاز اجرای توافق جامع هسته‌ای است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، می‌گوید تصویب این طرح روند مذاکرات هسته‌ای را با مشکلاتی روبرو خواهد کرد.
بعد از به روی کار آمدن کنگره تازه آمریکا که در اون جمهوری خواهان دارای اکثریت هستند، دو طرح در کنگره آمریکا مطرح شد. به موجب یک طرح، در صورتی که مذاکرات به نتیجه نمی رسید، باید تحریم ها علیه ایران افزایش پیدا می کرد. به موجب طرح دوم، دولت آمریکا مکلف می شد که بعد از رسیدن به توافق احتمالی با ایران، مفاد توافق رو قبل از اجرا به کنگره ببره و تصویب سنا و مجلس نمایندگان آمریکا رو بخواد. اقدامی که حالا صورت می گیره، اقدام متقابل مجلس قانونگذاری جمهوری اسلامی است در مقابل قانونگذاران آمریکا، با این تفاوت که دولت اوباما در آمریکا اعلام کرده بود هر نوع طرحی رو که از این لحاظ تصویب بشه وتو خواهد کرد، ولی در ایران دولت آقای روحانی قادر به چنین کاری نیست. کاری که صورت گرفته بدون تردید مذاکرات رو با مشکل بسیار بسیار جدی روبرو خواهد کرد و دست مذاکره کنندگان رو از پیش برای رسیدن به نوعی از توافق با آمریکا خواهد بست.
مذاکرات هسته‌ای جاری میان ایران و گروه 5+1 تا پایان ماه ژوئن، یعنی 10 تیر ماه سال آینده تمدید شده و طرفین گفتند که امیدوارند تا اواخر ماه مارس، ماه آینده میلادی، به توافق اولیه سیاسی دست پیدا کنند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید در مورد اینکه مجلس شورای اسلامی تحریم رو با یک فوریت تصویب کرده که بر اساس اون اگر آمریکا تحریم‌ها علیه ایران رو افزایش بده، دولت ایران موظف میشه توافقنامه موقت ژنو رو لغو کنه.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33.
به دوستان خود بگویید.
منتظر دریافت پیام ها و نظرات شما هستیم. از روزنامه تندرو کیهان بشنوید که در یادداشتی به قلم شخصی به نام حامد سعادتی با طرح توجیه فقهی کشتن روزنامه نگاران، ریختن خون روزنامه نگاران رو مباح و بلکه ضروری اعلام کرد. از جواد کوروشی میشنویم.
روزنامه کیهان یکی از روزنامه‌هایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است در یادداشت روز شنبه خود بدون هیچ ملاحظه‌ای می‌نویسد از آنجا که در آیه 61 سوره احزاب قرآن کسانی که امنیت جامعه را با بنوشته کیهان اراجیف خبری تهدید می‌کنند مهدور الدم شناخته شده‌اند، بنابراین خون کسانی که در رسانه‌ها شایع پراکنی و فتنه انگیزی می‌کنند باید ریخته شود. با توجه به اینکه در حال حاضر بیشتر احکامی که علیه روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران صادر می‌شود معمولاً با اتهام شایع پراکنی یا تشویش اذهان عمومی همراست، این یادداشت کیهان اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. از جلال ایجادی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم تا چه اندازه باید تهدید روزنامه کیهان را جدی و با اهمیت دانست.
دولت جمهوری اسلامی در این حال که یک دولت مرکزی هستش، در این حال دارای مراکز قدرت و شبکه‌های متعدد گوناگون هستش که از جمله در ارتباط با مسئله کشتن افراد آزادی خواه یا روزنامه‌نگار یا هنرمند همیشه این احتمال و این ریسکش در گذشته ما بارها دیدیم و امروز هم کماکان میتونه وجود داشته باشه و کیهان از اونجایی که یک خط رادیکال هستش و پیوسته در جناح بسیار راست رژیم حرکت میکنه و همیشه هشدار به رژیم میده که باید خودش رو حفظ بکنه در برابر جنبش و یا افرادی که از نظر کیهان خطرناک هستن، برابری من فکر میکنم که این گونه به اصطلاح صحبت ها و یا حرف ها و یا تهدید ها رو پیوسته باید ما به هر حال جدی در نظر بگیریم. بنابراین به عنوان یک خطر در درون این رژیم و اقدامی که در این زمینه میتونه انجام بده رو من کماکان به عنوان یک امر جدی و خطرناک در نظر میگیرم.
در سایت های اجتماعی این نگرانی بازگو می شود که یادداشت کیهان شاید یادآور سناریوی قتل های زنجیره‌ای دهه 70 باشد، هنگامی که در سال دوم دولت اصلاح طلب محمد خاتمی نویسنده و دیگر اندیشان دقیقاً با همین اهداف به قتل رسیدند. اما پرسش دیگری که با یادداشت کیهان مطرح می شود این است که آیا چنین تهدید مستقیمی از نظر قانونی قابل پیگیری نیست؟ جلال ایجادی:
در زمینه برخورد کیهان علارغم اینکه غیر قانونی هستش، از اونجایی که نزدیک به رهبری هستش و از اونجایی که در واقع به نوعی هشدار دهنده برای ادامه حکومت ولایت فقیهی در ایران هستش، من فکر می‌کنم که در این زمینه هم مورد در واقع مؤاخذه به اصطلاح دادگاه و قانون قرار نخواهد گرفت و بنابراین دست اینها به نحوی باز هستش که فضا سازی بکنن و چه بسا اگر فرصتایی باشه حتی وارد عمل بشن. البته همیشه پیوسته و پیوسته رژیم همیشه تهدید کرده برای اینکه یک فضای رعب و وحشت به وجود بیاره، ترس به وجود بیاره، ولی علارغم این فضا سازی های مربوط به رعب و وحشت به هر حال ما این حساسیت های خود رو نگه باید بداریم که در درون رژیم اون به اصطلاح شبکه های مخفی که عمل میکنن و فراتر از مسائل قانونی عمل کردند و میکنن، اینها کماکان میتونن چه در داخل و چه در خارج در واقع این رو انجام بدن. البته ما در حال حاضر چند سالی هستش که در خارج کشور به فرض چنین اقدامات کشتار رو ندیدیم، ولیکن خطر چنین به اصطلاح مهلکی کماکان ما باید اون رو جدی در نظر بگیریم.
تهدیدهای روزنامه کیهان همزمان میشود با بحث دیگری در همین زمینه که تندروها در مجلس به راه انداختند. تندروهای مجلس در یک طرح دوفوریتی خواهان ممنوع القلم شدن همیشگی نویسنده‌ای شدند که نوشته او موجب صدور حکمی از سوی قوه قضاییه شده باشد. به گفته حمید رسایی، شماری از نمایندگان در حال تهیه طرحی با نام ممنوع الفعالیت شدن افرادی که در رسانه‌ها به مقدسات توهین می‌کنند هستند که بر اساس آن وزارت ارشاد ملزم به ممانعت از فعالیت افرادی می‌شود که در رسانه‌های تحت اختیارشان بارها به مقدسات توهین کرده‌اند.
درباره روزنامه کیهان شنیدید که یادداشتی منتشر کرده و با طرح توجیه فقهی کشتن روزنامه‌نگاران ریختن خون روزنامه‌نگاران رو مباح اعلام کرده. جواد کوروشی گزارش میداد. این آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه با ما بودید. همچنان با رادیو فردا باشید.